اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه توضیح خیلی کوتاه بدم و مطمئنم برای شما دلیل لزومی نداره، ولی به هر حال برای احتیاط. وقتی در جلسه در صحبت قبل گفتم که امام خمینی میگفت شورای اسلامی نه ملی، این نه به این معناست که منافع ملی ما با منافع دینی ما لزوما تضاد داره، یا به این معناست که ما اصلا به منافع ملی کاری نداریم. یا شما خوب میدونید چیه، مسلمان حتی به منافع ملیش که نگاه میکنه بر پایه دینش نگاه میکنه. منم الان بحث جامعه شناسی ندارم که امروز در ایران آیا منافع اسلامی و منافع ملی ما چقدر با هم تطبیق داره، که 100% تطبیق داره، اصلا یکی هم در عمل. ولی بحث من بحث تئوریکه، این یک نکته. خب از این که عبور کنیم، خلاصه عرض ما به اینجا شد که امام خمینی زندگی مسلمانانه، یعنی زندگی مؤمنانه رو در مقابل ما قرار داد. حتی اگر خوب به اینجای عرض من گوش کنید، حتی اگر انقلاب ایران واقع نمی شد، در اصل سخنی که من دارم برای شما میگم تفاوتی نمی کرد. ما باید می فهمیدیم که راهی جز زندگی مؤمنانه، یعنی زندگی که عبودیت رب اساسش رو تشکیل میده، برای ما وجود نداره. و در این حال این راه بسیار سخته. یادتونه هفته پیش حدیثی براتون خوندم، که شیطان یه جاهایی از خوشحالی نعره زد، یه جاهایی از ناراحتی. یکی از جاهایی که شیطان از ناراحتی ناله، از خوشحالی ناله زد، موقعی بود که آدم به زمین هبوط کرد. ما می‌دانیم که آدم بالاخره باید یه روزی به زمین می‌آمد. این چیزی بود که در تفسیر آیه سوره طه دیدیم. ولی خوشحالی شیطان از چه بابت بود؟ از این بابت بود که در زندگی زمینی کار برای آدم‌ها اونقدری که در اون زندگی گلخانه‌ای داشتن آسون نیست. یعنی خیلی سخت. خیلی سخت. و به همین دلیل شیطان از خوشحالی نعره زد. یه جام از ناراحتی نعره زد که یکی از مواردش کجا بود؟ اونجایی بود که سوره حمد نازل شد. یادتونه این روایت رو خوندم براتون. سوره حمد به شما چی میگه؟ خدا رحمت کنه و به درجاتش بیفزای امام ما رو، آقای خمینی رو. چقدر سوره حمد رو درست به ما آموخت. و حالا حرف من رو خوب گوش کنید، سوره حمد انقلابی ترین سوره قرآنه به تعبیر من. عرض من خوب دقت کنید، اگر ما میگیم که ما انقلابی هستیم، هیچ معنای جز این نداره که ما سوره حمد رو میخواییم در زندگیمون پیاده کنیم. یعنی رب العالمین رو میفهمیم، یعنی رحمانیت خدا رو میفهمیم، یعنی به قیامت باور داریم و بر این اساس زندگی میکنیم، یعنی فقط حرف خدا رو گوش میدیم و فقط از او یاری میجویم، و یعنی بذارید اینو بگم براتون خواهران و برادران. بسیاری از ما در بهترین حالت در موقع خوندن سوره حمد، اگه حواسمون جمع باشه و اگه متوجه معانی سوره حمد باشیم، سوره حمد رو اینجوری میخونیم: ایاک اعبد و ایاک استعین. باور ندارید؟ یه بار در خودتون سازه حالش خوبه، مشکلی داره؟ آخه خیلی خوب. اگر باور ندارید، یه بار در خودتون عمیق بشید و ببینید که چجوری این سوره رو میفهمید. میخواد دارش از این صندلی های بزرگ بذارید قشنگ بخوابه، دو سه تا رو کنار هم میذارید.
از قبل از چیز خواب بود الان میذارید.
خیلی خوب. خب. سوره حمد شما ایاکه اعبدو میفهمید، تازه اگه بفهمید. اما نکتهش اینجاست که سوره حمد میگه ایاکه نعبدو، یعنی کسی سوره حمد رو فهمیده باشه خودش رو در یک جماعت میبینه، در حالی که ما وقتی سوره حمد خوب اگر بفهمیم اینجوری میفهمیم که فقط تو رو میپرستم، فقط از تو یاری میجویم، حالا تازه اگر بجویی. اما سوره حمد اینو نمیگه، میگه تو من وجود نداره، تو گروهی. و حالا معنی گروه بودن چیه؟ معنی گروه بودن رو من قبلا براتون گفتم، معنی با هم بودن یعنی یک جماعت بودن این استش که با هم عمل میکنیم و با هم تصمیم میگیریم، یعنی اونجایی که رأی مساوی با هم دیگه داریم که با هم رأی مساوی داریم، اونجایی که اختلاف نظر داریم چه میکنیم؟ حرف کسی رو گوش میدیم که اسلام به ما گفته. با هم بودن هیچ معنی غیر از این نداره، یعنی هر جوری تحلیل کنید، بالا برید پایین بیاد تشهد، یعنی باید رهبر دینی داشته باشید. و این چیزی بود که امام خمینی به ما آموخت. حالا رهبر دینی تو دارید، دور هم جمع میشید، فکر میکنید برای مشکلاتی که فراوانند، اینقدر فراوان هستن که شیطان از خوشحالی بشکن زده، از خوشحالی نعره کشیده، آخیش اینا اومدن رو زمین، دست من بازه برای گمراه کردنشون. دین ماجر یعنی دست من بازه برای اینکه سوره حمد از زندگی اینا بیرون کنم، یه کاری کنم سوره حمد رو نفهمن، اگر فهمیدن جدی نگیرنش، اگر جدی گرفتن دست کم ایاکه اعبدو بفهمن، یعنی اصلا به فکر حکومت دینی نباشن. حکومت دینی که میگم یعنی یک جمعی با هم بودن و بر اساس دین تصمیم گرفتن که هیچ معنای جز رهبری دینی نخواهد داشت. توضیح مفصل برهانیشو من در بحث ولایت فقیه گفتم و انشالله به زودی خواهم گفت. یه اصلا برهانه، ولی نعره خوشحالی شیطان به اعتقاد من این بوده که اگه سوره حمد رو خیلی هم اینا جدی گرفتن، اقلا من یه کاری کنم ایاکه اعبدو بفهمن، یعنی حرف خدا رو نفهمن، در حالی که خدا نگفت باید بگید ایاکه اعبدو و ایاکه استعین، گفت باید بگید ایاکه نعبدو، یعنی ما رهبر داریم، ما برای خودمون زندگی میکنیم، ما برای خودمون قانون داریم و ما رهبری بر اساس دین داریم. و این چیزی بود که امام خمینی به ملت ایران عرضه کرد. من میخوام بگم اصلا فرض کنیم که ملت ایران وقتی میگفت استقلال آزادی جمهوری اسلامی، فرض محال بکنم، فرض کنیم ملت ایران وقتی میگفت اسلام و جمهوری اسلامی اصلا اشتراک لفظی داشت، یه لفظی میگفت، اصلا نمیفهمید چی میگه. خیلی در تعجبم از کسانی که خودشون مشت مغالطه انگیزه و انگیخته یا به قول غربی ها جنریتیف فالسلی رو برای ما باز کردن و در خصوص انقلاب اسلامی که میرسه دیگه آخرین جایی که دستشون میرسه اینه که مغالطه انگیزه و انگیخته بکنن. تازه مغالطه انگیزه و انگیخته شون هم بر اساس یه جور ضمیر بینی میخوان انجام بدن. منظورم امثال زیبا کلام و بی بی سی و دیگرانه. در این باره دیگه فرصت نیست بیشتر توضیح بدم، انشالله یه وقتی حسن این مغالطه انگیزه و انگیخته رو باز میکنم و نشون میدم چگونه دیگه تای حرف کسانی که میخوان در انقلاب اسلامی تشکیک بکنن به مغالطه انگیزه و انگیخته برمیگرده. ولی من از حرف کارم به این بحثا خیلی فراتر از این حرف هاست. من میگم اصلا فرض کن انقلاب ایران رخ نداده بود، اون چی که امام خمینی به ما آموخت این بود که بفهمید زندگی دینی یعنی چی. اقامه نماز یعنی ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به قانون خدا کتاب، ایمان به تعالیم خدا پیغمبران، اونم نه بر اساس یک قرائت اینو میخوام یا اون قرائت رو میخوام، ایمان به یک حقیقت عینی ملموس در زندگی، نه یک مواجهه با امر قدسی و حیرت عرفانی، ایمان. و بعد تحقق سوره هم در زندگی. و سوره هم یعنی نعبود، نه یعنی معبود. کسی نمیتونه تنهایی برای خودش دینداری کنه. خلاصتون کنم، سوره حمد به شما می آموزه که کسی نمیتونه تنهایی برای خودش دینداری کنه. شما یا باید رهبر باشی یا باید رهبر داشته باشی، وگرنه زندگی دینی نداری. تمام شد. معنی نعبد و نستعین و اهدنا الصراط المستقیم معنیش این. و بنابراین امام خمینی به ما آموخت که بیایید برویم به راه کسانی که انعمت علیهم، خدا به اونها نعمت داد. بیایید نرویم به راه کسانی که خدا به اونها مغضوب بود، غیر المغضوب علیهم. و بیایید نرویم به راه ضالین. و یعنی بیایید پیغمبر باشیم هر کدومون در زندگی. و البته که این خار آمن الرسول و من مؤمنون کلون آمن بالله، منظورم اینه. و البته که این کار سخته، اینقدر سخت هست که خدا در توضیح این آیه میگه بابا من چیز سنگین بالاتر از وسعتون به شما نگفتم. بله سخته و مؤمنین هم میفهم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا و لا تحمل علینا اسرا. این اسر رو من نگفتم درست در بحث قبلیمون. این اسر غیر از مالا طاقت لنا به، این اسر خوب حرف من رو گوش کنید، اون مالا طاقت لنا به دیگه عذابهای خداست، مثل مسخ کردن در دنیا و مثل عذاب در قیامت. اما ولا تحمل علینا اسر، اسر یعنی بار سنگین. و به تعبیر علامه که خواهید خوند، اسر یعنی اون تکالیف سنگین تری که به خاطر ناسپاسی نسبت به نعمت بزرگ هدایت خداوند برای کسانی آورد. یعنی چی؟ یعنی وقتی خواست بنی اسرائیل برای فتنه سامری ببخشه، به این قانع نشد که بگن خب ما به نظام اعتقاد داریم، ما به موسی اعتقاد داریم، ما نه، به این قانع نشد. خب باشه، حاضرید همدیگر رو بکشید؟ اونا حاضر شده، نه مثل بعضی از مردم این روزگار بودن که اذا قیل لهم یستغفر لکم لووا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستكبرون. اما میدونید این چه مجازات سنگینیه؟ حاضرید هم دیگر رو بکشید؟ کشتن و بعد از اون بخشیده شد. این اسر درسته که داره میگه لا یکلف الله، ولی در عین حال یک هشدار هم داره میده. اگر قدر این نعمتی که امام خمینی به شما عرضه کرد رو، تعبیر از منه دیگه، اگر قدر این نعمت زندگی پیغمبرانه داشتن رو، اگر قدر این نعمت رفتن به راه انعمت علیهم رو ندانید، اول مجازات های سنگینی خواهید داشت. اگر از اون مجازات ها هم فایده ای براتون نکنه و ادب نشید، اون وقت دیگه گرفتار چیزی خواهید شد که طاقتش رو نخواهید داشت، عذاب آمده. این دیگه هشداره برای همه ما. خواهرانم برادرانم، تعالیم امام خمینی رو شوخی نگیرید در زندگی. تعالیم امام خمینی چیزی جز تعالیم قرآن نبود. همه زندگیش قرآن بود، همه زندگیش سوره حمد بود که تفسیر میکرد. از شما پذیرفته نیست که هنوز سوره حمد، تفسیر سوره حمد امام خمینی رو نخونده باشید و نفهمیده باشید هم جایی که میتوانید. البته لا یکلف الله نفسا الا وسعها. منم از شما انتظار ندارم که سوره حمد رو همون جوری بفهمید که امام خمینی فهمیده بود. لا یکلف الله، نگران نباشید. ولی این که به چنین میراث اسمشو نمیذارم، به چنین گنجینه های بزرگی شما و من بی تفاوتی و بی توجهی نشون بدیم، این که به گنجینه بزرگ زندگی دینی، گنجینه بزرگ جهاد در راه دین، جهاد فکری، جهاد علمی، جهاد بصیرت دینی، به این گنجینه ها بی توجهی نشون بدیم، اون وقت باید بترسید که اسر الهی گرفتار شما هم بشه، همون جوری گرفتار بنی اسرائیل هم شد. این اسم بود که ماهی تا لب دریا می اومد در روز شنبه و در روزهای دیگه می رفت عقب. و اونا البته در این امتحان شکست خوردن، همون جوری که بنی اسرائیلی هایی که در فتنه ساملی بودن توبه کردن و توبه شون پذیرفته شد. اما این توبه نبود که فقط بله ما ببخشید، نخیر، توبه شون این شد که به ساملی حکم کردن که تو دیگه گم میشی. میدونید این رو وقتی هم گفتم، اصولا حکم به خود محکوم اعلام میشه. چیزی که هست چون فرض بر اینه که محکوم حکمو زیر بارش نمیره، دو تا پلیس هم میارن حکمو بهش ابلاغ کنن، ولی جوهره اصلی حکم به خود محکوم اعلام میشه دیگه. اگر بنابرای فرض محکوم میدونستیم که این حکمی که در بارش خودش میره اجرا میکنه، پلیس هم نمیخواست و این کاری بود که موسی با سامری کرد، گفت حکم تو اینه که دیگه باید لامساس بگی، انتبول لامساس، دیگه ارتباطی نباید داشته باشی با مردم، این حکم تو. حالا اینکه این حکم چجوری اجرا شده دیگه باید داریم در تاریخ چجوری اجرا شده، ولی موسی حکم سامری رو بهش ابلاغ کرد و حکم بنی اسرائیل چیزی دیگری بود که گفتم و اینا اسر. بعضی ها با این اسر تربیت شدن و بعضی ها مثل اصحاب روز شنبه شدن، وجودشون هم صورتشون هم مثل خوک و میمون شد. این دیگه مالا طاقت لنا به. و بعضی ها هم در این دنیا و هم در اون دنیا گرفتار عذاب و خضر شدن که آیاتشو خوندیم و من بعدن هم بهش اشاره هایی خواهم کرد. اما قرآن میخواد بگه این نعمت بسیار بزرگه، بله سخته، ولی ما هواتون داریم، ما میدونیم شما مشکل تو زندگیتون زیاد دارید، میدونیم این راه آسون نیست، اما یه وقت نکنه عزمتون رو از دست بدید. این راه فراز و نشیب داره، این راه خائن داره، این راه مشکلات اخلاقی توش خواهید داشت، ولی مادامی که برید به درگاه خدا بگید لا تو آخذنا ان نسینا و اخطأنا، خدا شما رو کمک میکنه. مادامی که بگید غفرانک ربنا، زندگیتون رو بر پایه ربوبیت تنظیم کنید، خدا شما رو میبخش. مادامی که بگید وعف عنا وغفر لنا ورحمنا، خدا ما رو عفو کن، بپوشان، محو کن بدیهای ما رو، وغفر لنا جبران کن نواقص ما رو، ورحمنا رحم کن به ما، از رحمت خودت بر ما بباران. مادامی که اینها رو بگی، خطاهای شما، نسینای شما، نسیان شما، خطاهای شما، اینا بخشیده میشه. مادامی که عزمتون درست باشه بخشیده میشه. عزم چیه؟ انت مولانا، ولی ما توی، سرپرست ما توی، سرپرست ما قدرت مداران جهان نیستن، توی. فانصرنا علی القوم الكافرین، پس ما رو یاری بده بر قوم کافرین. من اجازه میخوام آخرین حرفم در این جملات سخن علامه باشه، یه جمله کوتاه میگه: و از این دعای مؤمنین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، از این دعای مؤمنین برمی آید که بعد از گفتن سمعنا و اطعنا و پذیرفتن اصل دین، هیچ همی، من نمیگم دیگه، اینا دارم از روی المیزان براتون میخونم، صفحه 687 جلد 2 المیزان چاپای جدید، هیچ همی بعد از پذیرفتن اصل دین، هیچ همی به جز اقامه دین و نشر آن و جهاد در راه اعلای آن و بلند کردن آوازه کلمه حق و به دست آوردن اتفاق کلمه همه امتها بر مسئله دین ندارند. همچنان که همین معنا از آیه زیر استفاده می شود که می فرماید قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیره انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین، بگو این است راه من، می خوانم به سوی خدا با بصیرت، من و هر کس که پیرو من است، و سبحان الله خدا منزه است و من از مشرکان نیستم. پس دعوت به سوی توحید، دعوت به سوی توحید و زندگی دینی، زندگی توحیدی راه دین است، راهی که البته جهاد و قتال و امر به معروف و نهی از منکر و سایر اقسام دعوت و انذار همه از مصادیق آن هستند. این هست. دوباره برمیگردم به اون جمله بالا. این که حالا میتونم جمعه پایین برش کنیم. پس این که در آیه مورد بحث گفتند انت مولانا فنصرنا، دلالت میکند بر این که بعد از گفتن سمعنا و اطعنا و پذیرفتن دین، اولین وظیفه‌ای که به ذهنشان رسیده همین بوده که با دعوتی عمومی دین خدا را در میان نوع بشر گسترش دهند. والله اعلم. والله اعلمم علامه نوشته، البته تو پرانتزه، شاید هم مترجم نوشته، مطمئن نیستم. یعنی مسلمانی و زندگی مسلمانانه، فهم سوره حمده، زندگی انقلابی یعنی همین، فهم سوره حمده، زندگی برای خداست، زندگی به سان پیغمبر است، و این زندگی سختی ها خیلی هم سخت. امروز روزیه که باید به هممون در گوش هم دیگه بخونیم که مبادا عزممون رو از دست بدیم، مبادا ارادمون رو برای زندگی مؤمنانه، زندگی مؤمنانه، زندگی مؤمنانه. حالا فهمیدید حرف من چه بود؟ انقلاب اسلامی یعنی زندگی مؤمنانه. یعنی زندگی مؤمنان، این معنی انقلاب است. خب من عرایزم رو تمام میکنم، فقط اجازه میخوام دو سه جمله برای شما بگم، خواندنی است. خیلی از جمله ها رو من حذف میکنم، ولی یه دو سه جمله رو از من بشنوید. ما مشکلات فراوانی در این انقلاب اسلامی داریم و خواهیم داشت. مشکلات داخلی، مشکلات تدبیر، مشکلات اخلاق، مشکلات فهم عمیق سیستم و نظام دینی و خیلی مشکلات بزرگتر و کوچکتر دیگه. اما به من بگید کیه که این مشکلات رو نداره؟ کیه که نداره؟ یه جمله براتون بخونم، خیلی خوندنیه. این رو آقای به نام نیوت، من حالا تلفظش هم دقیق نمیدونم چون لفظ انگلیسی شلوم نیست، نیوت گینگریج یا گینگریج نمیدونم، که چندی پیش رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بوده، نمیدونم الانم هست یا نه، به نظرم نیست. چند وقت پیش در واکنش به سخن چند تن از سناتورهای آمریکایی که ادعای رهبری آمریکا بر جهان رو داشتن، تو صحبتاش به انقلاب ایران و رهبری به اعتقاد او حیرت انگیز خمینی و خامنه ای اشاره میکنه و بعد با تمسخر میگه ما آمریکایی‌ها چگونه ادعای رهبری جهان رو داریم؟ آیا کشوری که در اون ما ایالات متحده چگونه ادعای رهبری جهان رو دارد؟ با کشوری که در اون دختران 12 ساله باردار میشوند، 15 ساله ها هم دیگر را می کشند، 17 ساله ها به ایدز مبتلا می شوند و 18 ساله ها در حالی دیپلم می گیرند که به خوبی قادر به خواندن و نوشتن نیستند. وقت ما ادعای رهبری جهان رو داریم. کیه که تو زندگیش مشکل نداشته باشه؟ کیه که توی پیشبرد اهداف و آرمانهاش مشکل نداشته باشه؟ ما مشکل. در میان ما اختلاس رخ میده، در میان ما ناجوانمردی رخ میده، در میان ما خیانت رخ میده، ولی مگر به عیسی مسیح خیانت نشد؟ مسلمه که باید برای این خیانت ها فکری کرد، بایدم کرد. به نظرم عاقلانه ترین و اولین فکری هم که باید کرد اینه که قوه قضاییه اجازه نده حرمت خودش رو کسی لکه‌دار بکنه. محکم خیلی کسانی که باید بگیره رو بگیره، میخواد یقشون سفید باشه، میخواد مشکی. و البته اولین کاریه که باید کرد، هزار کار دیگه هم باید کرد. ما مشکلات زیادی داریم، اما حرف بر سر مشکلات نیست، حرف بر سر اینه که خواهرانم برادرانم در دل خودتون جستجو کنید، عزمتون رو یه وقت گم نکنید. عزم، عزمتون. کیسینجر میگه خمینی غرب را با بحران جدی برنامه ریزی مواجه کرد. تصمیمات او آنچنان رعداسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از سیاست مداران و نظریه پردازان می گرفت. هیچ کس نمی توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند. او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیای امروز سخن می گفت و عمل می کرد. چقدر کسی اینجا باوش، به چه زبونی بگه چیزی رو که نخونده احتمالاً، ولی وای بر ما که خوندیم و نمیفهمیم. به چه زبونی بگه این خمینی الذین یؤمنون بالغیب بود، به چه زبونی بگه. گویی از جای دیگری الهام میگرفت، به چه زبونی بگه این خمینی جز به کسانی بود که آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولهی. دشمنی آیت الله خمینی با غرب برگرفته از تعالیم الهی او بود، نه برگرفته از تاریخ کشورش و مبارزات تاریخی کشورش، نه برگرفته از منافع ملتش، برگرفته از تعالیم الهی او بود. وای بر ملتی که کیسینجر این حرفا رو دربارشون فهمیده و خودشون امروز بعضیاشون تصمیم گرفتن این حرفا رو فراموش کنن. وای بر او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت. مؤمن نمیگیم، یعنی از صدقت فی القله، یعنی از صدق فی الخوف. فهمید چی داره میگه؟ میگه خمینی دشمنیش هم یک دشمنی خالصانه و پاک بود، دشمنیش هم مقدس بود. اینو کیسینجر حسن این هیکل میگه، حسن این هیکلی که میشناسید دیگه، سردبیر سابق الاحرام و یکی از برجسته ترین سیاست مداران مصری از دوران ناصر، هنوزم زنده است. میگه خمینی را یکی از اصحاب خاص رسول الله میدانم که بینش و منش پیامبر اسلام را بی کم و کاست به قرن حاضر آورده است. وای بر ملتی که هیکل از اون بر مصر این چیزا رو در برش میفهمه و خودشون با حماقت و بلاحت میخوان بعضی از این حقایق رو فراموش کنن. گویی آمده است، هیکل میگه، میگه خمینی منش پیامبر اسلام را بی کم و کاست به قرن حاضر آورده است. گویی آمده است تا سپاهیان علی را که بعد از شهادت او سرگشته و بی فرمانده شده بودند فرماندهی کنند. آیت الله عراقی درباره امام خمینی گفته بود، چی بگم؟ فقط میتونم بگم خمینی اگر در کربلا حضور داشت، امام حسین 73 تا یار داشت، نه 72 تا. بعد هیکل میگه کاری که انقلاب اسلامی تحت رهبریه امام خمینی و آیت الله خامنه ای انجام داده است، هیچ یک از زمامداران دنیای کنونی و یا قدرتمندان کشور خودتان نظیر کوروش و داریوش نمی توانستند به خواب هم ببینند. شما هر جا وارد می شوید دلها را تسخیر می کنید و به انقلاب پیوند می دهید. وای به حال اون ملتی که هیکل اینو در برشون فهمیده و خودشون به تزویر و بلاحت میخوان بعضی از این حقایق رو فراموش کنند.